بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 99، قسمت 53، صفحه 308. المصالح المرسله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. در روايتي از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی نقل شده، حضرت فرمود: تسبیح و فاطمه الزهراء علیه السلام من الذکر الكثير الذي قال الله عز وجل اذكر الله ذكرا كثيرا. امام صادق علیه السلام فرمود تسبیح خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از مصادیق ذکر کثیری است که خداوند متعال در قرآن به اون دستور داره. مستحضری خداوند در قرآن فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، یاد کنید خدا را یاد فراوان. حضرت فرموده تسبیح حضرت زهرا یکی از مصادیق ذکر کثیره. پس اگر کسی بعد از هر نماز تسبیحات حضرت زهرا را انجام بده، به این آیه شریفه عمل کرده. دقت کنید، اگر تسبیحات حضرت زهرا رو بشمارید، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله و 33 تا سبحان الله، مجموعاً میشه 100 مورد، 100 تا ذکره. و در روایتی دیگر داریم که ذکر کثیر اینه که انسان اقلن 100 بار خدا رو یاد کنه. خب تسبیحات حضرت زهرا 100 تا ذکره. با این بیان شاید بشه گفت که چرا حضرت فرمودن یکی از مصادیق ذکر کثیره، چون ذکر کثیر اقلش 100 باره و تسبیح حضرت زهرا هم 100 باره. انشالله بتونیم موفق باشیم به ذکر کثیر. خب دوستان، ما در کتاب الاساس به لطف خدا رسیدیم به باب سوم، باب ادله ظنیه. 4 تا از ظنون معتبره رو بحث کردیم. در فصل پنجم از این باب رسیدیم به این که کدام یک از ادله ظنیه معتبر نیستند، تحت عنوان امارات غیر معتبره. در این باب قرار شد 3 مورد از ادله ظنیه و اماراتی که نزد اهل سنت، نه نزد همشون، نزد تعدادی از اونها معتبر است، ولی ما برای اونها هیچ اعتباری قائل نیستیم. اینها رو اجمالاً با اینها آشنا بشیم. در جلسه قبلی به لطف خدا بحث قیاس رو خوندیم. عرض شد که قیاس در نزد شیعه در استنباط حکم شرعی هیچ جایگاهی ندارد، اما در نزد طوایفی از اهل سنت جزء ادله استنباط حکم شرعی محسوب میشه. خب دوستان، دومین مورد از ادله‌ای که اهل سنت به اونها عمل میکنن، مسئله‌ای هست به نام مصالح مرسله. بس این اماره در نزد اهل سنت معتبره. عرض کنم خدمت شما که میتونید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید که مالکی ها و حنبلی ها به مصالح مرسله عمل میکنند، اما شافعی ها و حنفی ها به آن عمل نمیکنند. خوارج هم به مصالح مرسله عمل میکنن، مادامی که با نص یا اجماعی برخلافش نباشد. و شیعه هم که کلن مصالح مرسله رو قبول نداره. برای اینکه دوستان این معنا برای ما روشن‌تر بشه، اول باید بفهمیم مصالح که جمع مصلحته یعنی چی، دومن مرسله به چه معناست. چون این واژه یک ترکیب اضافی، یک ترکیب وصفیه، از موصوف و صفت تشکیل شده. ما باید هم معنای موصوف رو بدونیم و هم معنای صفتش رو. خب عرض شد مصالح جمع مصلحته. مصلحت یعنی چی؟ مصلحت دوستان این که شما به رفیقت میگی این کار مصلحت داره، این کار رو بکن، این کار مصلحت داره، یعنی چی؟ یعنی این کار برای شما یک سودی، یک منفعتی دارد، یا اگر سود و منفعتی نداره از شما دفع ضرری میکند. میگید آقا بیرون که میای دستاتون رو بشورید، چون دستاتون رو اگر بشورید مانع میشه که از اینکه شما بیماری بگیرید، مریض بشید. اگه با کسی دست دادید که مثلا آنفولانزا داره، شما دیگه نمیگیرید، یعنی دفع ضرر میکنه. پس شستن دست برای شما مصلحت داره، چون دفع ضرر میکنه. گاهی میگید آقا مثلا برو تو فلانجا سرمایه گذاری کن، خیلی خوبه، مصلحت داره، یعنی برای شما منفعتی به دنبال داره، سودی به دنبال داره. این تعریف مصلحت بود. ببینیم المصالح المرسله، المراد بالمصلحه جلب منفعه للدين او الدنيا او دفع ضرر عنه. منظور از مصلحت کسب منفعتی برای دین یا دنیاست، یا دفع ضرری از دین یا دنیاست. جلب معنای کسب. خب دوستان، مصالح در مصالح شرعی، مصالح سه قسمن. اینو میتونید همون اول جلوی سلاست اقسام یه سه شاخه بکشید بنویسید. یکی مصالح معتبره، یکی مصالح ملغات، و یکی مصالح مرسله. اونی که محل بحث ماست مصالح مرسله است. متبرای این که مصالح مرسله جا بیفته، باید اون دوتای دیگر رو هم توضیح بدیم. دوستان همون جوری که خاطرتون هست، در صفحه 21 کتاب یه بحثی داشتیم به نام این که الاحکام و تابعتون للمناطات، احکام تابع مناطاته، و عرض کردیم منظور از مناطات مصالح و مفاسده. قطعا احکام شرعی بر اساس یک مصالح و مفاسدی بنا شده. اما اینکه ما چقدر از این مصالح و مفاسد رو میتونیم بفهمیم، عرض شد که عقل ممکنه در زمینه مصالح و مفاسدی که پشت صحنه احکام شرعی هست، ممکنه عقل یک گمان زنی هایی داشته باشد، اما در حد گمانه، در حد قطع و یقین نیست. پس قطعا احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده، ولی ما راهی برای کشف قطعی این مصالح و مفاسد نداریم. به این مصالحی که پشت صحنه احکام هستند، گرچه ما راهی به شناسایی اونها نداریم، به اینها میگن مصالح معتبره، چون این مصالح در نزد شارع اعتبار شده و شارع اونها رو معتبر دونسته که بر اساسش احکام رو بنا نهاده. خب ببینیم، الاول المصالح المعتبره و هی التي اعتبرها الشارع و جعل الاحکام على وفقها. مصالح معتبره مصالحی است که شارع آنها را معتبر دانسته، لحاظ کرده و احکام را بر وفق آنها بنا نهاده است. الا انها لا تنکشف عندنا تامتن. اما مسئله اینه که این مصالح برای ما کشف نمی شود به صورت تام و تمام، مگر اینکه خود شارع تصریح کند و تصریح هم بکنه که این تمام الملاک است، یا ما از راهی کشف کنیم که اینی که شارع به عنوان ملاک گفت تمام الملاک است و ملاک دیگری در کار نیست. لا تنکشف عندنا تامتن الا به تصریحهی، مگر اینکه خود شارع تصریح کند. فلو بینها فی موردن به نحو یحرز انها تمام الملاک فی اعتبار حکمهی لا اشکال فی البناء علی فی ذلک المورد. حالا دوستان سوال اینه، اگر یه جایی شارع خودش به به مصلحت حکم اشاره کرد و برای ما احراز شد که این مصلحتی که شارع گفته همین است و بس، تمام الملاک است، آیا ما میتونیم اگر این مصلحت در موضوع دیگری بود حکم رو به اون موضوع هم سرایت بدیم یا نه؟ بحثی که ما دیروز در باب قیاس داشتیم، عرض شد اگر فرمود شارع فرمود الخمر حرامون لانه مسکرون، خود شارع گفت آقا علت تحریم خمر مسکر بودنه، اگر خودش تصریح کرد مسکر بودن است و لاغیر. خب آیا اگر در جیام ما از راه دیگری احراز کردیم که اسکار تمام العله هست، علت همین است و بس، دیگر فلسفه و مصلحت دیگری ندارد، آیا ما میتونیم حکم رو از اون مورد سرایت بدیم به مورد دیگری که دارای این مصلحت هست یا نه؟ میشود سرایت داد اگر مصلحت برای ما قطعی باشد، یعنی قطعی قطعا بدونیم این تمام مصلحته. اولا حالا میخوایم یه نکته اضافه کنیم دوستان، فقط وجود مصلحت در موضوع دیگر برای سرایت دادن حکم کافی نیست. نه تنها ما اول باید یقین کنیم که این تمام مصلحته، دو باید یقین کنیم این مصلحت تام در اون موضوع دیگه هم وجود داره، سه باید احراز کنیم که مانعی از جعل حکم در اون مورد نیست. چون صرف وجود اون مصلحت در موضوع دیگر کافی نیست، ممکن اون مصلحت در موضوع دیگری باشد، حتی شدیدتر هم باشد، منتها مبتلا به مانعی باشد. جعل حکم در اون مورد مبتلا به مانعی باشه. مثلا مانع مثل چی؟ مثل اینکه عسر و حرج نوعی داشته باشه. درسته که این مصلحت در موضوع دیگه هست، ولی اگر ما بخوایم همین حکم رو به اون موضوع دیگه سرایت بدیم، موجب عسر و حرج نوعی میشه. پس دقت داشته باشید، برای سرایت دادن حکم از یه موضوع به موضوع دیگه، یک باید احراز کنیم که مصلحت اصلی و اساسی و قطعی و تمام اون حکم چیه، دو باید احراز کنیم که اون مصلحت قطعا و تماما در موضوع دیگر هست، سه باید احراز کنیم که مانعی از جعل حکم در اون موضوع جدید نیست. خب اینا کار کیه؟ کار ما نیست، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. مصلحت رو هم اگر تازه احراز کنیم که هست، که اونم نمیتونیم، اما عدم المانع رو که نمیتونیم احراز کنیم. لذا سرایت دادن حکم از این موضوع به موضوع دیگه فی غایت الاشکاله، مگر در موارد بسیار محدودی. ببینیم، فلو بینها، اگر روشن کند مصلحت را خود شارع در یه موردی، به نحو یحرز انها تمام الملاک فی اعتبار حکمی، به صورتی که احراز شود، قطعی شود برای ما که آن مصلحت تمام الملاک است در اعتبار حکم شارع. تمام الملاک اضافه صفت به موصوف، یعنی الملاک و تام، ملاک تام و تمام است، یعنی این است و جز این نیست. اگه اینجوری باشه، لا اشکال فی البناء علیه فی غیر ذلک المورد، ضمیر علیه برمیگرده به حکم. بلا اشکال میتوان اون حکم رو بنا کرد در غیر اون موردی که شارع گفته، یعنی اون موردی که حکمش معلوم نیست، حکم اون مورد معلوم به اینجا سرایت بدیم. البته ان علمنا انه یوجد فیه من دون مانع، ضمیر انه برمیگرده به ملاک، ضمیر فیه برمیگرده به اون مورد دیگر. اگر ما یقین داشته باشیم که اون ملاکی که شارع گفته در اون مورد دیگه هست، اولا بدون این هیچ مانعی، ثانیا روی مانع شماره بزنید، در حاشیه کتاب بنویسید، بنویسید گاهی مصلحت در مورد دیگر بالقطع والیقین هست ولی مانعی از جعل حکم وجود دارد، مثل این که اگر حکم به آن مورد سرایت داده شود، در آن مورد دیگر موجب عسر و حرج نوعی می شود. یه مثال بود. الا انه قلما اتفق ذلک، اما شأن چون این است که خیلی کم اتفاق می افته. چی خیلی کم اتفاق می افته؟ این که ما اولا مصلحت رو به تمامهی درک کنیم، ثانیاً درک کنیم این مصلحت به تمامهی در مورد دیگری هست، ثالثاً درک کنیم که جعل حکم در اون مورد دیگر به واسطه این مصلحت هیچ مانعی نداره. این خیلی به ندرت اتفاق میفته. حالا مثالهایی برای اون موارد نادرش ما در تعلیق زدیم که الان وارد نمیشیم. خب دوستان یه مثال بزنیم برای این مسئله، دقت کنید. شما اگر به کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق جلد 1 صفحه 260 مراجعه کنید، امام صادق علیه السلام در علت اینکه چرا خداوند در نماز دو تا سوره رو واجب کرده حتما خونده بشه، یکی سوره حمد پای ثابت همه نمازهاست و سوره دیگری رو چرا دو تا سوره به صورت واجب گفته شده در همه نمازها خونده بشه، حضرت فرمود لأن لا يكون القرآن مهجورا مزيعا بل يكون محفوظا مدروسا فلا يزمحل ولا يجهل. حضرت فرمود علت این که خداوند متعال دو تا سوره رو در نماز واجب کرده اینه که تا قرآن محفوظ و مورد توجه قرار بگیره، محفوظ باشه. چون مستحضرید ماها در غیر نماز که خیلی قرآن نمیخونیم، اگر خداوند این دو تا سوره رو واجب نمیکرد بالکل قرآن در زندگی های ما نوعا تعطیل میشد. پس خداوند دو تا سوره رو اجباری کرده که حداقل یه مقداری از قرآن در طول روز خونده بشه و قرآن از بین نره در زندگی های ما. خب یه فقیهی دوستان با این روایت مواجه میشه. الان خود حضرت فرمود مصلحت این که دو تا سوره در نماز واجب شده چیه؟ اینه که قرآن تلاوت بشود در طول روز. خب آیا فقیه میتواند با استناد به این که مصلحت جعل دو تا سوره در نماز اینه که قرآن تلاوت بشه بیاد بگه خب حالا اگر کسی روزی نیم جز، یه جز، دو جز قرآن میخونه دیگه نیاز نیست دو تا سوره تو نماز بخونه چون مصلحت حاصل میشه؟ آیا میتونه چنین فتوایی بده؟ شما میتونید جرأت میکنید چنین فتوایی بدید؟ بگید خود حضرت فرمود مصلحتش اینه که قرآن خونده بشه. خب حالا ما قرآن میخونیم، ما روزی دو جز، سه جز قرآن میخونیم، پس دیگه بیایم در نماز بگیم اگر کسی روزی نیم جز یه جز قرآن میخونه بلکه بیش از دو سوره میخونه دیگه نیاز نیست تو نماز اون سوره ها رو بخونه، خاص بخونه خاص نخونه. هیچ فقیه به این فتوا نمیده. چرا؟ چون فقیه میگه درسته که حضرت گفت مصلحتش اینه، اما ما نمیدونیم این مصلحت تمام الملاک باشه. شاید اینکه حضرت پرده برداشت یه لایه از مصالح بوده، شاید مصالح دیگری باشه. شاید این که ما بیاییم این دوتا سوره رو حذف کنیم مبتلا به موانعی باشد. لذا هیچ فقیهی چون این فتوایی نمیده. پس دوستان ما اجمالا قبول داریم پشت احکام یه سری مصالح شارع مد نظرش بوده و شارع این مصالح رو معتبر دونسته، ولی ما دسترسی به اونها نداریم. بریم سراغ قسم دوم از مصالح. دوستان ما مصالحی داریم که یقین داریم شارع مصلحت ها، یعنی به لحاظ عقلی نگاه میکنی یه مصلحته، اما دلیل قطعی داریم که شارع این مصالح رو به اصطلاح برای این مصالح هیچ اعتباری قائل نیست. لحاظا ما نمیتونیم این مصالح رو دخیل کنیم، طبق این مصالح احکام رو بنا کنیم. اینا رو بهش میگن مصالح ملغات. از ثانی المصالح الملغات و هی التي نعلم انها غیر معتبره قطعا. زیر نعلم و قطعا خط بکشید. مصالحی است که قطع داریم، قطع و یقین داریم که شارع روی این مصالحی کار نمیکنه. مثل چی؟ دقت کنید آقا، شما مستحضرید وقتی به روایات مراجعه میکنید جزای کسی که عمدن روزه نگیرد، نه اینکه افطار عمدی کنه، کسی که عمدن روزه رو ترک میکنه روزه نگرفته، کفارش تخییریه. یعنی یا باید 60 روز روزه بگیره یا 60 تا فقیر رو اطعام کنه یا یه دونه برده آزاد کنه. خب اگر یه فقیه بیاد با خودش دو تا چهار تا کنه بگه نگاه کن، اگر ما بیایم حکم به صورت تخییری بگیم، اونایی که پول دارن، اونایی که دستشون به جیبشون میرسه، اونایی که میلیاردرن، میان روزه نمیگیرن، کفارشو میدن. و کفارش مثلا به قیمت الان ما 60 روز نهایتش میشه 200,000 تومان. 200,000 تومان پول تو جیبی بچهش هم نیست، میاد یه ماه رمضان روزه نمیگیره کفارش هم میده. پس اگر من بیام کفاره رو به نحو تخییری نگم، به نحو تعیینی بگم، یا بیام تفصیل قائل بشم بگم اغنیا موقعی کفارشون اگر ترک روزه کنن کفارشون اینه که 60 روز روزه بگیرن، اون حکم تخییری رو برای فقرا بگم، خب این مصلحت داره. مصلحتش اینه که اگر ما بیایم برای اغنیا بگیم حتما باید 60 روز روزه بگیرن، اطعام 60 فقیر یا ادخ رقبه ازشون پذیرفته نیست، برای اونها کفاره واجب تعیینیه برای اغنیا، بر اغنیا به صورت تعیینی واجب کنه، این مصلحت داره. مصلحتش اینه که اونها جرأت بر ترک روزه پیدا نمی کنند. خب این مصلحت رو دوستان، مصلحت خوبی هم هست که اغنیا پر رو نشن، اما این مصلحت رو از لحاظ شرعی چقدر معتبره؟ این مصلحت جز مصالح ملغات، قطعا شارع راضیه به این مصلحت نیست. حالا از کجا میدانیم شارع راضیه به این مصلحت نیست؟ چون اگر راضی بود خودش میگفت. شما به ادله کفاره روز مراجعه کنید، خود شارع هیچ تفصیلی نداده، لازم شما هم حق نداری تفصیل بدید. اطلاق ادله شرعیه علم به بطلان این مصلحت رو برای ما تولید میکنه. هیچ آیه و روایتی این چون این تفصیلی که شما دادید نداده. یکی عرض کردیم بعضی از اغنیا به اصطلاح پر رو میشن، واقعا مصلحته، اما شارع این رو معتبر ندونست. بنده خاطرم هست که یه بنده خدای مسجد میومد، سالهای سال مثل ستون مسجد بود، قبل از همه در مسجد حاضر بود، بعد از همه هم از مسجد خارج میشد، جوانی بود. بعد یه مدت دیدم این جوان مسجد نمیاد. یه موقع دیدم یه پیامکی به ما داده، تو پیامکش نوشته که فلانی ما امسال میخوایم روزه نگیریم، چقدر واسه کفاره بدیم؟ بعد فهمیدم این آقا رفته سر کار، همین که پولدار شده ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، میخواد روزه رو بخره. گفتم آقا جون روزه خریدنی نیست. حالا کجا مشغول به کار شده؟ پادوی یه قالی فروشی شده که ماهی 700-800 تومن پول بهش میدن. حالا گفت من 500 تومن بدم خوبه؟ یعنی واقعا انسان جرأت پیدا میکنه وقتی مایه دار میشه که خیلی از عبادات رو بخره. به سینایی که میگن ما سربازی رو میخوایم بخریم، خدمت وظیفه رو میخوایم بخریم. اما وقتی نگاه میکنه میبینه شارع همون جوری که برای اغنیا، برای فقرا کفاره رو تخییری کرده، برای اغنیا هم کرده. لازم این مصلحت بافی ها قطعا مورد رضایت شارع نیست. ببینیم مصالح ملغات مثل چی؟ که ایجاب سیام شهرین تعیینن. در ادامه عبارت یه علی الغنی داره، علی الغنی متعلق به ایجابه، مثل واجب کردن روزه دو ماه پشت سر هم به صورت واجب تعیینی نه تأخیری بر غنی. به خاطر چی؟ لأجل کفاره الافطار فی شهر رمضان، به خاطر کفاره افطار در ماه رمضان. چرا این کارو بکنیم؟ طبق چه مصلحتی؟ حتی یکون ازجر لهو. پس این یکون ازجر، ازجر قبلا از کردیم، زجر به معنی من، حتی یکون ازجر لهو یعنی امنع لهو، یعنی بازدارندگی حکم بالا میره. این همون مصلحتیه که، اما این مصلحت رو شارع ملغا کرد، دلیلش رو هم عرض کرد. یه مثال دیگه بزنیم دوستان برای مصالح ملغات. دقت کنید، اگر ما توی جنگ یه موقعی بخوایم فرار کنیم، خب مصلحت داره، مصلحتش اینه که جونمون رو حفظ میکنیم. اما شارع این مصلحت رو دوست نداره، رو این مصلحت هیچ حسابی باز نکرده، لذا اجازه فرار از جنگ رو نداده، در حالی که فرار از جنگ مصلحت داره، اما شارع اجازه این مصلحت رو نداده. یا حتی ممکنه ما بگیم آقا مساوی شدن ارث زن و مرد این مصلحت داره، بالاخره جامعه جهانی به ما فشار نمیاره، کنوانسیون حقوق زنان به ما فشار نمیاره، اما شارع این مصلحت رو نپذیرفته. این مصلحت اندیشه ها جز مصالح مرسله است. اگر بخواید در باب مصلحت مطالعه بیشتری داشته باشید، حضرت آیت الله ابوالقاسم علی دوست کتابی داره به نام فقه و مصلحت، اونجا میتونید این بحث رو دقیقتر و عمیقتر پیگیری کنید. خب دو تا مثال دیگه هم پس برای مصالح ملغات زدیم. مصلحت سوم دوستان بهش میگن مصالح مرسله. مصالح مرسله یعنی مصالحی که نه شارع بهشون اعتبار بخشیده و نه شارع ملغا کرده. یعنی شارع، مصالحی که شارع در مورد اونها سکوت کرده، نه اعتبار بخشیده و نه ملغا کرده. این مصالح به لحاظ عقلی حرفای خوبی هن. یعنی عقل میگه اینا، عقل حکم به این مصلحت میکنه، ولی شارع نفیان و اثباتا در مورد اونها نظری نداده. مصلحت دارد به لحاظ عقلی، خالی از مفسده هم هست. اینو بهش میگن مصالح مرسله. ببینیم الثالث المصالح المرسله و هی التي لم يعتبرها الشارع ولا الغاها بالخصوص. مصالح مرسله مصالحی است که شارع به آنها اعتبار نبخشیده و آنها را علی الخصوص هم ملغا نکرده، ولی و کانت راجحتا عند العقل و فاقدتا لجهات المفسده. اما به لحاظ عقلی که نگاه کنید رجحان داره، حرف خوبیه، مفسده هم درش نیست. خب مصالح مرسله رو دوستان گاهی بهش استصلاح هم میگن، مصالح مرسله یا استصلاح. البته بعضی ها معتقدن بین این دوتا اصطلاح فرقهای ریزی هم هست. یه مثال بزنیم. امروز دوستان میبینید کسی که مرگ مغزی میشه خودگی داره میمیره، از اون ور تعداد زیادی به کلیه نیاز دارن، به قلب نیاز دارن، به کبد نیاز دارن، به خون نیاز دارن. اگر ما بیایم اعضای بدن مرگ میتی که مرگ مغزی شده رو اهدا کنیم، جون 20 آدم زنده میشه، یعنی 20 نفر آدم زنده میشه. از عقل اگر سوال کنید میگه خیلی حرف خوبیه. یه نفر که دیگه مرده، دیگه به کاری نمیاد، اعضای بدنش میاد 20 نفر رو نجات میده. خب این به لحاظ عقلی مصلحت داره، عقل هر چی فکر میکنه مفسده ای براش گیر نمیاد. خب این بهش میگن این مصلحت، مصلحت مرسل است، چون شارع نه بهش اعتبار بخشیده و نه دلیلی بر لغوش به لحاظ شرعی داریم. حالا فرض کنید نداریم، آیا فقیه میتونه با استناد به این مصلحت فتوا بده که پیوند اعضای میت جایز است یا نمیتونه؟ اگر ما مصالح مرسله رو به اون معتبر بدونیم، حجت بدونیم، فقیه میتونه بر طبقش فتوا بده. اما اگر مصالح مرسله رو حجت ندانیم، با استناد به این مصلحت سنجی ها، چون دلیلی بر تأییدش نداریم، نمیتونیم فتوا بدیم که به اصطلاح پیوند اعضای بدن مشکل ندارد، نمیتونیم فتوا بدیم. خب دوستان به نظر علمای شیعه عرض کردیم مصالح مرسله یعنی مصالح که تأیید شرعی و رد شرعی ندارن ولی به لحاظ عقلی حرف خوبی هن، اینها نمیتواند ملاک حکم شرعی باشه. چرا؟ چون نهایت چیزی که از این مصالح فهمیده میشه، ما احتمال میدیم که شارع راضی باشه، ظن به حکم شرعی برای ما تولید میکنه و ما قبلا خوندیم که ادراکات ظنی عقلی اعتباری ندارد. چرا؟ چون اصل در ظنون عدم حجیته. بین ادراکات ظنی عقلی و حکم شرعی ملازمه نیست. اونجایی هم که ما گفتیم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است، بین حکم قطعی عقلی گفتیم ملازمه است. اما اینجا حکم عقل ظنیه. اگر از عقل بپرسید آیا این مصلحت را شارع قبول دارد، میگه احتمالا، نمیگه قطعا، میگه احتمالا. از اون برم چون عرض کردیم دوستان عقل یه مصلحتی میبیند، اما جهات مفسده به راحتی برای عقل قابل تشخیص نیست. ممکنه الان ما بگیم این مصلحت داره، در نسلهای آینده 100 سال دیگه مفاسدش تازه رو بشه. لحظه شما میبینید که دانشمندا هر دفعه در مورد چایی یه چیز میگن، امروز میگن خوبه، فردا میگن نه بد بود. امروز میگن پلاستیک رو رواج میدن در جامعه، میگن خیلی مصلحت داره استفاده از پلاستیک، خیلی خوبه. 10 سال دیگه استفاده از پلاستیک رو ممنوع میکنن، میگن آسیب‌های فراوانی داره. لحظه عقل حتی اگر مصالح رو هم تشخیص بده، از درک مفاسد در طول زمان عاجز واقعا. و صحیح و عدم حجیتها، صحیح، نظر صحیح، عدم حجیت مصالح مرسله است. چرا؟ لأن غایتها ایجاب الظن بالحکم شرعی، چون نهایت این مصالح اینه که ظن به حکم شرعی رو برای ما چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. و قد سبق فی مباحث العقل، در مباحث عقل گذشت که انه شأن چنین است که لا ملازمت بین ما یدرک العقل ظنن و ثبوت الحکم شرعی، هیچ ملازمه ای بین آنچه عقل به صورت ظنی درک میکند و وجود حکم شرعی، ملازمه بین دوتا نیست. در ادامهش بنویسید و قد مر ان الملازمه ثابتتون بین الادراکات القطعیه العقلیه و الحکم شرعی، ملازمه بین ادراکات قطعی عقل بود. ما میگفتیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، یعنی کل ما حکمه به العقل قطعا، اما در اینجا ما حکمه به العقل قطعی نیست، ظنیه. از طرف دیگه نکته دیگه که این ادراکات عقلی ظنیه و ما قبلا عرض کردیم اصل در ظنون عدم حجیت، ولی اصل عدم حجیت ظن الا ان يدل دلیل علیه، اصل در باب ظنون عدم حجیت مگر دلیلی بر حجیتش اقامه بشه، علیها برمیگرده حجیت. در مورد مصالح مرسل دوستان، ما نه تنها دلیلی بر تایید نداریم، بلکه مثل قیاس دلیل بر ردش هم داریم. عمل به مصالح مرسل در روایات به عنوان عمل به رأی شخصی ازش تعبیر شده و نهی شدیدی در روایات شده از عمل به آراء شخصیه. ولا دلیل من الشرع على حجیت ما ادرکه العقل ظنن من المناطات، دلیلی از شرع بر حجیت ادراکات ظنی عقلی در باب مناطات وجود ندارد، بل الدلیل على عدم جواز الاعتماد على الآراء الشخصیت موجود، بلکه دلیل داریم بر عدم اعتماد به آراء شخصی در استنباط حکم شرعی. روایاتش متعدده، یک موردش رو در اینجا نقل میکنه، منها صحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج، روایت صحیحه سند معتبره، قال قال لی ابو عبد الله علیه السلام، امام صادق علیه السلام به من فرمود. عرض کردیم قبلا ابو عبد الله در روایات کنیه امام صادق است، نه امام حسین علیه السلام. ایاک و خصلتین، بپرهیز از دو ویژگی، ففیهما هلک من هلک، هلک من هلک، هر کس هلاک شده در طول تاریخ از این دو تا خصلت هلاک شده. مرحوم ملا خلیل قزوینی در کتاب الشافی فی شرح الکافی در ذیل این روایت می‌فرماید هلک من هلک یعنی ول من ول و صار جهنمیاً، مراد از هلاکت زلالته. حضرت می‌فرماید هر کسی در طول تاریخ گمراه شده و اهل جهنم شده از این دوتا ویژگی بوده، مبادا تو به این دوتا ویژگی دوتا خصلت مبتلا بشه. اولین چیزی که حضرت نهی کردن ایاک ان تفت الناس برأیک، مبادا که با نظر خودت برای مردم فتوا بدی. محل شاهد ما همین قسمت، همین ویژگی اوله. یعنی چی فتوا بدی به رأیت؟ یعنی شما بیای احکام شرعی رو بر اساس آراء خودت برای مردم بیان کنید، که این میشه همون به اصطلاح مصالح مرسله. یه مصلحتی تشخیص میدی، بر اساس اون مصلحت حکم بدید. مثلا فرض کنید یه کسی از شما اومد پرسید، گفت آقا بنده نمیخوام روزه بگیرم، میخوام کفاره بدم. شما بیاید برای این که تو ذهن خودت دو تا چارتا میکنیم، ببینی این آقا وضعش خوبه، من اگه الان بهش میگم کفاره یه ترک روز تخییریه، این آقا میگه خب 200,000 تومن 60 تا فلافل بهشون میدیم، به اصطلاح قال قضیه کنده میشه. شما تو ذهن خودت میگه آقا پول داره، پس من میام فتوا میدم به این که کفاره افطار ماه رمضان اینه که 60 روز باید روزه بگیری به ازای هر روز، یعنی اگر 30 روز رو نگیری 160 ضرب در 30 میشه 1800 روز باید چیکار کنی؟ روزه بگیری. او آقا با خودش میگه ای داد بیداد، همون یه روزه بگیریم بهتره. یعنی بیا طبق نظر شخصی خودت فتوا بدی. این در روایت نهی شده، شما چه حق داری؟ او که صاحبشه، گفت خان میبخشه خان، قلی نمیبخشه، شاه میبخشه شاغلی نمیبخشه. او که صاحبشه، صاحب شریعت، خودش گفته آقا کفاره تأخیره، شما به چه مجوزی میای طبق مصلحت سنجی های شخصی خودت می حکم شرع رو تغییر میدی؟ قسمت ویژگی دومی که حضرت فرمودن اینه که او تدین به ما لا تعلم. تدین دوستان به معنی تعبده، یا بیای خدا رو پرستش کنی با آن چیزهایی که علم نداری جز دینه. یعنی با چیز، چون قبلا عرض کردیم انسان عباداتش بندگیش رو باید با قطعیات پیریزی کنه، حالا شما بیای خدا رو پرستش کنی عبادت کنی، به چیزهایی که نمیدانی اینها واقعا جزء دینه. لحاظ است که بعضی از علما میگن آقا از کاری که معصور نیستن رو عمل نکنید، دستورالعملهایی که معصور نیستن رو عمل نکنید، اینها معلوم نیست که جزء دین باشد، یا باید بر اینها دلیل خاص وجود داشته باشه یا حداقل عموماتی داشته باشیم شامل اینها بشه. اما اگر برای یک نحوه عبادتی، یک نحوه رفع حاجتی، دستورالعملی برای گرفتن حاجت اگر بود، اگر دلیل خاص نداریم، عموماتی هم که نداریم که شاملش بشه، یه موقع می‌بینی دلیل خاص داریم فلان ذکر رو بگیر، یه موقع می‌بینی دلیل عام داریم، مثلا آقا روزه استعینوا بالصبر والصلاة، خب این دلیل عامه، شما بیا روزه بگیری برای گرفتن حاجت، این آیه شاملش میشه. اما اگر موردی باشد، کیفیتی باشد در عبادات، در اذکار که ما دلیلی نه عام نه خاص نداشته باشیم، این مصداق تدینو به مالا تعلمه و این انسان رو به گمراهی میکشونه و موجب هلاکت اخروی میشه. خب این هم از مصالح مرسله. البته شما رو ارجاع دادیم به اون کتاب آقای علی دوست که اگر خواستید مطالعه بیشتری داشته باشید، خصوصا که الان ما در حکومت اسلامی به سر میبریم، بحث مصالح نظام، مصلحت نظام، گاهی یه مصالحی هست، آیا ما داریم حق داریم که جامعه رو بر اساس این مصالح سوق بدیم، جامعه‌ای که دینیه. لذا بحث مصالح بعد از تشکیل حکومت اسلامی، چون خیلی از مسائل در باب تشکیل حکومت مطرح میشه، در مسائلی که نظام اسلامی باش مواجه، این مسئله امروز اهمیت دوچندانی پیدا کرده و جای بازنگری و بررسی داره. دوستان سومین اماره از اماراتی که بعضی از عامه بهش عمل میکنن استحسان. استحسان یعنی نیکو شمردن. استحسان دوستان یکی از مصادر فقهی در نزد طوایفی از اهل سنته. حنفی ها، مالکی ها و حنبلی ها به استحسان عمل میکنن، بر اساسش فتوا میدن. بلکه مالک در کتاب الموطع خودش میگه 9 اعشار دینه بالاستحسان، یعنی 9 دهم دین رو ما بر اساس استحسان بنا میکنیم. اما در مقابل شافعی در بعضی از کتابهاش قائل است که استحسان هیچ اعتباری نداره. شیعه هم که قائل به عدم حجیت استحسانه. اما علمای عامه وقتی بحث استحسان میاد میگن آقا شیعه ها مخالفن، در حالی که عرض کردیم خود شافعی هم مخالفه. اینطور نیست که ما تنها مخالف ما باشیم. اما استحسان چیست؟ دوستان در تعریف استحسان تعاریف مختلفی ازش ارائه شده. ان الاصولیین اختلفوا فی تعریفه. در تعریف استحسان اختلاف نظر وجود داره. ما تعاریف مختلفش رو در تعلیق بر اساس ذکر کردیم. من تو اون تعریفی که جناب مصنف در کتاب آوردن، تعریفی که مرحوم میرزای قمی در قوانین و مرحوم نراقی در کتاب انیس المجتهدین این تعریف رو آوردن. این تعریف رو دوستان باید حفظ کنید از استحسان. استحسان چیه؟ دوستان گاهی شما از مجتهدی سوالی میکنید درباره مسئله شرعی. یه آقا به اصطلاح به نظرش میرسه که این کار باید انجام بشه، ولی هرچی ازش بپرسی آقا چه دلیلی بر این مسئله دارید، نمیتونه دلیلش رو بیان کنه، اما تو درون خودش این مسئله رو به اصطلاح یه نظری داره، اما بهش بگیم آقا دلیلش چیه، نمیتونه دلیلی براش اقامه کنه. یعنی به یک بیان جز ذوق شخصی خودشه. لحاظه بعدن میگیم اون ادله‌ای که نهی میکرد از عمل با آراء شخصیه، همین که الان خوندیم ایاک ان تفت الناس به رأیک، شامل این مسئله میشه. ببینیم و قدی و قال و گاهی گفته میشود در تعریف استحسان که انهو دلیلون ینقدح فی نفس المجتهد و یعصر علیه التعبیر عنه. روی ینقدح و بنویسید یظهر، دلیلیست که در نفس مجتهد، در درون مجتهد ظاهر میشه، اما مشکل است برای او تعبیر از آن، اما نمیتونه تعبیر کنه. بنده خاطرم از اون موقعی که مشرف بودیم مکه، تلویزیونه کشور حجاز رو نگاه میکردیم، یه آقای اومد مثلا به عنوان مفتی اونها یه حرف مفت بزنه، وقتی ازش اون یه کسی تماس گرفت سوال شرعی پرسید، گفت به نظر من این کار خوبیه پس انجام بدید. این نظر شخصی خودشو میگفت و اون رو ملاک عمل مکلفین قرار میده. خب دوستان، اگر یه چیزی در درون مجتهد باشد، یه استدلالی در درونش باشه، این استدلال اگر منتهی به ادله شرعی از کتاب و سنت نشه، این مشمول عمل به آراء شخصیه میشه و نهایتش اینی که برای انسان گمان تولید میکنه، ظن تولید میکنه. ما عرض کردیم اصل در ظنون عدم حجیت و اعتباره. ببینیم، ولا یخفا ان ما ینقدح فی نفسه من دون ان یرجع الی الادله المعتبره لا دلیل علی حجیته. پوشیده نیست که آنچه در نفس مجتهد ظاهر می شود به عنوان دلیل بر حکم شرعی، اگر بر نگردد به یکی از ادله معتبره، که ادله معتبره رو قبلا گفتیم مثل کتاب و سنت و اجماع و عقل، لا دلیل علی حجیتی، دلیلی بر اعتبار چنین دلیل نفسانی نداریم. چرا؟ فانه لا یتجاوز عن الظن، بیش از ظن اعتباری نداره. پس ظنون شخصی مجتهد هیچ اعتباری در استنباط حکم شرعی ندارد. و قد سبق قبلا گفتیم ان الاصل عدم حجیت، اصل عدم حجیت ظن است اولا. ثانیا ما برای عمل به ظنون شخصی مجتهد ردهای فراوانی در روایات داریم. مضافا الی انه تضافرت الروایات على حرمت العمل بالآراء الشخصیه و الاعتبارات الظنیه. از اون ورم ما روایات متعددی داریم بر حرمت عمل به نظرات شخصی و اعتبارات ظنی. این تضافرت، دوستان زیرش بنویسید تکاسرت. قبلا خاطرتون باشه عرض کردیم روایت وقتی تعداد نقلهاش زیاد باشه، تعداد روایات زیاد باشه ولی به حد تواتر نرسه، بهش میگن خبر مستفیض. مستفیض رو دوستان متضافر هم بهش میگن، متکاسر هم بهش میگن. پس این که میفرماید تضافرت روایات، یعنی ما در این مسئله چندین روایت داریم ولی به حد تواتر نمیرسه، میشه خبر واحد مستفیض. خب این هم از این. دوستان اینجا یه نکته رو اشاره کنیم، اون هم این که بعضی ها فرمودن استحسان، یه چیزی گاهی انسان میشنوه در بین فقها ها بهش میگن شم فقاهت. شم فقاهت، بعضی ها گفتن شم فقاهت هم استحسانه و فقیه نمیتونه به شم خودش عمل کنه بدون اینکه دلیلی از آیات روایات داشته باشه. بعضی ها گفتن آقا شم فقاهت یعنی یه فقیه از مجموع ادله به یه جنبندی میرسه، یعنی مجموعه دین رو، مجموعه آیات و روایات رو وقتی ملاحظه میکنه میتونه جواب سوال شما رو بده. شما از یه مسئله شرعی ازش سوال میکنید، از مجموعه آیات و روایات، از اون روح کلی حاکم بر آیات روایت جواب شما رو میده، ولی بهش بگی آقا مستند شما کدوم روایته، نمیتونه دست بذاره رو روایت خاصی. لحظه این شم فقاهت خودش جا داره کار بشه، یا گاهی تعبیر میکنن به مذاق شریعت یا مذاق شارع. یعنی چی؟ یعنی از فقیه میپرسید آقا این مسئله چی میشه، جواب شما رو میده، اما بگی کدوم آیه دلیله، کدوم روایت دلیله، میگه این از مذاق شریعت فهمیده میشه، یعنی از ملاحظه مجموعه آیات روایت این فهمیده میشه آیا چون این چیزی واقعا اعتبار دارد یا ندارد یا مشمول همین عمل و آراء شخصی و استحسان هست. اینها باید سر جا خودش یه بحثای مفصلی روش صورت بگیره. لحاظا این عناوین دوستان موضوعات خوبیه برای یه تحقیق. اگر در آینده خواستید مقاله بنویسید مسئله شم فقاهت، مذاق شریعت یا مذاق شارع، این رو میتونید شما به عنوان یه موضوع انتخاب کنید. خب به حمد الله این بحث هم تمام شد، به صورت اجمالی به اینا پرداخته شد. یه دونه از تطبیق ها مونده، تطبیق شماره 2، یک مثال زده برای مصالح معتبره. میفرماید امر به معروف و نهی از منکر واجب است، قطعا مصلحتی دارد، مصلحتش هم مصالحی هست، این مصالح جز مصالح معتبر است. شارع روی یه مصالحی امر به معروف رو واجب کرده. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه خودشون فرمودن که خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو واجب کرد، مصلحتا للعامه، مصلحت اجتماعی داره. خب این مصلحت اجتماعی که در امر به معروف و نهی از منکر هست، این مصلحت یه مصلحتی که مورد توجه شارع قرار گرفته، مصلحت اجتماعی امر به معروف نهی از منکر مورد توجه بوده، میشه جز مصالح معتبره. از ثانی ان المصلحه التي اقتضت وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، روش می‌نویسین مصلحت اجتماعی طبق اون روایت. من المصالح المعتبره التي دل عليها الكتاب والسنه، جزء مصالح معتبره است که دلیلی از کتاب و سنت بر آنها وجود دارد. لا انها من المصالح المرسله التي لم يعتبرها الشارع، نه اینکه جزء مصالح مرسله باشد که شارع به آنها اعتبار نداده. خب ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق درک معارف اهل بیت رو عنایت بفرماید و پناه میبریم به خدا از اینکه در دین اظهار نظر شخصی کنیم، که حضرت فرمود هلک فیها ففیه ما هلک من هلک، کسانی که در طول تاریخ گمراه شدن و مسیر جهنم رو در پیش گرفتن و آرای شخصی خودشون در دین عمل کردن. پناه میبریم به خدا، خداوند انشاءالله همه ما رو از این مسئله حفظ کنه. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.